خبری رادیو آزادی است تقدیمتون و من شالو گلخوجا از استودیوی مرکزی همراه شما موضوع برنامه امروز 11 میانور از این قرار است. هنوز از مرگ همسر و فرزندانش خبر ندارد. شورت الفاتوف به هوش آمد اما تا به حال بویوری دستگاه نفس میکشد. فروشندگان انداز نمی سپورند ولی نظارتیان ها از حساب مشتریان می شود. در نقطه های فروشی مواد سوخت دستگاه حساب کنی را نصب کردند.
برای ما بهتروشی از دردینا مرزون شد.
و تلاش جستجوی قاتل پدر به درد سر تبدیلی افت. بدرالدین سفرعلیف باوری دارد که پدرش را از آیان فرونت خلقی کشتند.
رئیس حکومت نوحیه حصار فیرو کرد پدرم. وقتی پدرم رفت دیگه بر نگشت.
شورت الفاتوف مجری توجیکی که 11 روز پیش از زیر خرابه های خانه فرو رفته در مگنیتوگورسک روسیه زنده بیرون آورده شد به هوش آمده است. او تا کنون در حالت بیهوشی سونی نگه داشته می شد. شورت الفاتوف در صحبت کوتاهی که داشته است از سرنوشت همسر و فرزندانش پرسیده است. در این باره تقوی او به رادیو آزادی چنین گفت.
وای گپ زده پرسید از فرزندوش کی زن و فرزند من چخیل برآمدن چخیل سلامتی فرزندو من چخیل است. در جواب کنسول جنرالی گفت که من فکر کردم که در این وقایع این گپ برآوردن در کار نیست و وای با شورا جان گفت که سلامتی همش نغز است، زن و فرزند خوب هستند، خستی بعد میبینی. وای
صبح 31 دکبر بر اثر ترکیش گاز طبیعی و فروریزی منزل ده طبقه در مگنیتوگورسک 39 نفر و از جمله همسری الفاتوف رجمو ایسوی و سه فرزندی آنها جان باختند. پدر خانواده در شفاخانه ولایت چلابینسک روسیه معالجه میگیرد و هنوز در برای مرگ اهل اویلاش خبر ندارد. جسدهای آنها 7 ینور در نویه کوشانیان دفن شدند. چند روزی اخیر اروپای غربی شاهد برفریزی شدید شده است. از جمله در جمهوری باواریا بنابر بریدن برفی زیاد مقامات مجبور شدند که وظیفه فوق‌العاده اعلان کنند. هرچند چنین هوا را کودکان به خاطر یخمولک بازی دوست می‌دارند ولی برفریزی بیش از معیار کار و زندگی را در شهرهای این کشور به هم زده است. مکتب‌ها بسته شدند، راه‌های آهن و ماشین‌گرد کاملا زیر قبط قفسی برف ماندند. مقامات محلی به تنهایی از عهده تازه کردن برف نبرآمده نظامی آن را برای کمک دعوت کردند. ساکنان میگن سالهای اخیر شایدی چنین برفریزی غیر مقرری نشده بودند. برمیگردیم به تاجیکستان. نقطه های فروشی سوزشواری در تاجیکستان به مخزن یگانه الکترونی پیوسته زیر زرابین قرار گرفتند. کمیته انداز میگوید که این طرح را به خاطر پیشگیری فرار بیزنس نفت و گاز از پرداخت انداز پیاده میکند. تاجران مواد سوخت اعتراف میکنند که نصب تجهیزات اداره انداز با آنها خرج الوگی مالی را به وجود خواهد آورد. در عین زمان هیچ پنهان نمیدارند که در نهایت امر آن از کیسه مشتری خواهد بود. میرزا نبی خالق‌زاد در این باره معلومات میدهد.
مخزن یگانه معلومات فروش مواد سوخت کمیته انداز تاجیکستان که به طور الکترونی کامپیوتری پیش برده می شد الکی به کار شروع کرده است. به طور کمیته انداز تاجیکستان به ما خبر داد از 1441 عدد نقطه فروش مواد سوخت تاجیکستان 455 عدد آن الکی به کار شروع کردند و هر لیتر مواد سوختی که به فروش داده می شود اون معلومات به طور اوتوماتیکی و مستقیما به کمیته انداز میرسد. این اقدام از طرف حکومت تاجیکستان گرفته شده است و کمیته انداز تاجیکستان همراه با شرکت فراز پرداخت این کار را انجام داده شده‌اند. طور نمایندگان کمیته انداز تاجیکستان در صحبت حضوری به رادیو آزادی گفتند این به خاطر شفافیت فعالیت نقطه های فروش مواد سوخت در تاجیکستان میباشد و در صورتی که حتی اگر یک لیتر بنزین به فروش گذاشته میشد نتیجه این معلومات مستقیما به کمیته انداز میرسد. بر اساس یک تندری که کمیته انداز اعلان نمود در سال گذشته شرکت فراز پرداخت پیروز شد. طوری که در کمیته انداز تاجیکستان به ما خبر دادن به خاطر آنکه فراز پرداخت این کارهای زیادی هم مبلغ و هم فناوری که انجام داده است اکنون به خاطر برگرداندن این پرداخت خود از هر لیتر بنزین یا مواد سوخت دیگری که صرف می شود از این حساب 0.8 یا 10 درهم به حساب فراز پرداخت انتقال داده می شود. طبق مسئولان نقطه های فروش مواد سوخت در صحبت با ما گفتند این 10 درمی که به کیسه فراز پرداخت روانه کرده می شود حتما بر بالای نرخ اصلی مواد سوخت گذاشته می شود و حتما این مسئله به کیسه خریداران بیشتر تاثیر می کند.
نظر ما خیلی برای ما بهترش که عدد اینا مردم شده
و این ناراضگی ها نیست تا درجه چنین به نظر می آورد که شاید با کند صورت گرفتن جریان عملی شدن این مخزن یگانه تأثیر منفی رساند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. تعدادی از ساکنان تاجیکستان کمبود روزگار خود را کوشش میکنند برای گرفتن قرض از بانک ها حل نمایند، اما طور تجربه نشان میدهد در نهایت آنها با مشکلات بیشتر پیچیده حتی با قبل از بومی سرشان محروم میگردند. سببش را زرنگیز نوروشو و شهلای عبدالله پرسجو کردند.
گولانور افغانوا برای پرداختی قرض نوبتی اش آمد. او 1.5 سال پیش از بانک 10,000 سومانی قرض گرفت. با ارزوهای زیاد خواستوی فرزندش را برپا کند.
من برای خاندار کردن فرزند اولام هم قرض گرفتگی بودم وای کردم، بعد مبلغ قرضی گرفته وای کمتر چی میگن خونه همون وای کردیم تعمیر کردیم.
میگوید با درآمدی که دارد بدون قرض از بانک نمیتواند خرج روزگار را تامین کند، ولی اکنون 40% درآمد بودجه خانواده به قرض میرود. با گفته او وقتی بیمار می شود اول به فکری قرض می افتد.
فکر می کنم که وقتی که فشار خون بلند می شود بسیارتر با زیق می شوم که خدا جان نکنه که من همه قرض در بالای من قرض مثال من قرض مگر داده نتانم فرزندای من بعد در بین چی کار میکنن.
یک تحلیل بیورای قرضی و اطلاعاتی تاجیکستان معین کرده است که اکثر قرض‌ها مثل قرض گولانور قرض اجتماعی و معیشی هستند. مردم برای پرداخت پول تحصیل مکتب یا دانشگاه فرزندان تعمیر و تجهیزانیدن خانه قرض میگیرند.
بنا به تحلیل های آماری بیش از 60% قرض گیرنده ها آنهایی هستند که نه بیشتر از 6000 سومان قرض میگیرند. گرفتن قرض عمومی یا قرض برای روزگار نسبت به دیگر نمود قرض حالا قلعی تر است.
میکروفینانس و بانک اف ریسپوبلیک تاجیکستان
مرحبا رو قرض به خونه کرد.
خیر روزه و از بینه گذارانم خواهر جون و ای خونه به خونه شیده من اینجا آمدم شیدم کورتی را پول داده گوده کم ایده دارم. خیر میخیلی قرض نز نیست که ایچی نصیب تقدیر نمیدونم. خونه ما چهار تا خونه داشت و ای حالی ما خیلی بود.
شوهری مرحبا در مهاجرت است و سرنوشت آینده این خانواده هم ناروشن مونده است.
برنامه را ادامه میدیم. دادگاه سور با دعوای 13 ساکن این شهر علیه خانواده دوملو عبدالرحمن سفرعلیف نقطه گذاشت. سابق اعضایان فرونت خلقی این خانواده را در عضویت به حزب ممنوع نهضت اسلامی متهم کردند. این اتهام در حال صدا داد که بدرالدین سفرعلیف خواستار شروع تفتیشات قتل پدرش در 25 سال پیش و مجازات قاتلان شد. چون چرا این موضوع در گزارش نوبتی.
بدرالدین سفرعلیف که تلاش داشت قاتلان پدرش را به جوابگری کشد، قریب بود خودش در کرسی عیبداری نشیند. عضو فعال حزب کمونیست تاجیکستان را به عضویت در حزب ممنوعی نهضت اسلامی متهم کردند. عریضه را نسبت به بدرالدین سفرعلیف و اعضای خانواده او سابق نمایندگان فرانت خلقی نوشتند. محض همسنگران آنها را بدرالدین سفرعلیف در مرگ پدرش گناهکار می‌داند. بدرالدین میگوید آن سالها به تفتیش کسی مشغول نبود و از این خاطر حالا طلب کرد که برای پیدا نمودن قاتل پدرش تفتیشات آغاز شود.
وقتی که پدرم ای خونه فایرو کردن او رفت، کارگرای فرونت خلقی بود، رئیس حکومت ناحیه حصار فایرو کرد پدرم. وقتی پدرم رفت دیگه بر نگشت. یک هفته پس تاریخ 7/1/1993 سال ده کماندیر فرونت خلقی ده همین نوحیه سور بودگی آمد، گفت که جسد پدرتون 60,000 سومون طلب دارن. 60,000 تیه جسد پدرتون میتیه. ما تو بگه 60,000 جمع کردیم دادیم شونه، روزی هشتم ما جسد آوردیم.
پس از آنکه نسبت به بدرالدین سفرعلیف عریضه نوشتند، او را به شعبه ناحیوی وزارت کارهای داخلی در حصار دعوت کردند.
شعبه کارهای داخلی شراره فیروکدمونه دید که خلاصه که تهمت های نسبت مون. پس شعبه کارهای داخلی شراره کاغذ داد مونه که برای تهمت کدگیشون شما میتونه برای آبروتون برای تهمتشون مقامات سود در مراجعه کنه، سود حال خچه یوه.
حکم دادگاه حصار نیز به منفیت سفرعلیوف بود، زیرا در آن آمده است که او هیچگاه در هیئت حزب ممنوعی نهضت اسلامی قرار نداشت. وکیل مدافع سفرعلیوف میگوید عبدالغنی عبدالرحیموف اقرار شده است که او بر مقابل سفرعلیوف عریضه نوشته است. زیر این عریضه اینچنین 12 نفر از اعضای پیشین فرانت خلقی امضا گذاشتند.
شاهدان و شخصانی که در عریضه نسبت سفرعلیوف امضا کردگی بودند در صد همچون شاهد پرسیده شدند، آنها ابراز کردند که آنها امضا را تنها به خاطر عبدالرحیم عبدالغنی عریضه را نخوانده امضا کردند و اوید نسبت سفرعلیوف که گویا که باید امضا گروه مجاهدین هم شریک بودند، آنها ابراز کردند که این تهمت محض است زیرا که اینها در این گروه شامل نبودند.
وکیل مدافع میگوید عبدالغنی عبدالرحیموف آماده است که از سفرعلیوف ها بخشش بپرسد، اما در صحبت تلفنی عبدالرحیموف گفت که درباره محاکمه دادگاهی معلومات ندارد و تلفنش را خاموش کرد. هرچند نام نیک خانواده سفرعلیوف ها برقرار شده است، اما دعوت آنها به دادگاه پایان نیافته است، چون که بررسی پرونده قتل پدر آنها در سال 1993 ادامه دارد.
می رویم به جنوب تاجیکستان. حکومت شهر کولوب به صاحبان آشخانه و کارگاه هایی که در گرد و اطراف باغ فرهنگی فراغتی جایگیر است نیم ماه مهلت دادند که بناها را تخریب کرده زمینشان را به حدود باغ سپرند. اما اکثر صاحبکاران حیران ماندند که چه طور به پرداخت شدن جبران دکانهای خود را ویران میکنند. تفصیلات در گزارشی رستم جانی.
تصمیم نوسازی شهر کولاب ده ها تاجر را به دکان خواهد کرد. این باغ مرکزی است و ده ساله ها در داخل آن مغازه و طربخانه های شخصی جایگیر بودند. دهم یانوار نمایندگان حکومت به صاحبان انشاءات اطراف باغ امرنامه سپاریدند که بر طبق آن تا 15 روز دیگر بناها خالی و ولنگار شوند.
گواهنامه آوردند 15 روز مهلت. 15 روز هم جرا گفت ریش کنین و کنین ببارین.
تاجران میگویند حالا فقط از حکومت همین یک امرنامه گرفتند و خلاص. مسئله پرداخت جبران ضرر هنوز مطرح نشده است.
خیلی مونده ما خیلی چیل معلوم نمیجا نگو کسیم که چی مون میگن چی نمیگن.
در اطراف باغ فراغتی کولاب تا ده انشاءات است که طربخانه و اداره و مرکزهای خدمت رسانی هستند. کارگرهای این چایخانه که از سال 1958 مانده است نگرانند. بعد ولنگار شدن آن دیگر جای کار پیدا نخواهند کرد.
طرف یمی دخترهایی که در اینجا کار میکنند هممون بیوایم التماس میکنم، خواهش میکنم که همین اصطلاح ما را چپا نکنند. مانند ما کار کنیم همین گودکان ما نام بیوان پشاک بیوان بپشن بخرن.
در حکومت شهر کولاب به رادیو آزادی گفتند باغ مرکزی وسیع خواهد شد و هر بینای خصوصی که بر طبق لایحه بازسازی در مرز باغ میماند تخریب می شود. چون این یک امرنامه تخریب را از حکومت صاحبان دکانهای بازار سخاوت نیز گرفتند.
امی بازار ما جمعیت مطلوبات را نگاه میکنه، جمعیت خودش باید پیش ایامان یکون نماینده بازار را میگرفتند، همروی هم خود مثل فرمگشتن ما را آگاه میکنند. رئیس هم مثل می آوردن خاچون فقط دک کس اومدن امضا کنند همینجا که خی شما دو روز پس همینجا دو روز پس می خیزن همینجا.
صاحب کاران می گویند زیاده از 50 صاحب کار در دکان های نزدی بازار کار می کنند و 400 نفر از اینجا رزق خود را می یابد.
مغازین شما از اینجا می خیزن گفتم می خیزنیم با مون جوابتان مبلغی که ما رسخوت کردگیم در این مغازین ها زیاده 20,000 دلار رسخوت شدگی بسیار ما ایبان قرضدار هستیم ما چیکار کنیم را.
هم تاجران نزد باغ فراغتی شهر کولاب هم بازار سخاوت در جای سیر آدم شهر دکان دارند. از جایهای خود محروم شدن برای بعضی از آنها ختم تجارتشان است که جبران نمی شود.
تا پایان برنامه امروز چند ثانیه دیگر مونده است. برایتان خاطر رسان میکنم که نوار و گزارش های روز و جالب رو میتوانید در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. خبرها در سامونه رادیو آزادی www.azadi.org دست رسند. همچنین در شبکه اجتماعی ما صفحه داریم. فردا صبح بر وقت تماشای نوید بامدادی یادتان نرود. تا ملاقات بعدی خدا نگهدار.
قیمت بکنه خیلی ارزان شده، دو سه سامان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی باور در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهر سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. شین رایان سخنگوی ائتلاف برهبری آمریکا در سوریه گفت اخراج نیروها از این کشور شروع شد. او روز 11 ژانویه با نشر بیانیه رسمی گفت بیرون کشیدن نیروها از سوریه آغاز یافت ولی جزئیات را ارائه نکرد. با گفته شین رایان با نظرداشت مسائل امنیتی جدول زمانی مکان نیروها و حرکت آنها را آشکار نمی کنند. سازمان ناظری حقوق بشر در سوریه که در بریتانیا قرارگاه دارد گفت نیروهای برابری آمریکا حضور خود را در میدان هوای رمیلان در ولایت حسکیه کاهش دادند. با گفته سازمان بعد اعلان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روز 19 دکبر بار اول است که نیروهای آمریکایی از سوریه خارج می شوند. پیشتر از این در روز 10 ژانویه مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا در مصر گفت
باید بدانید که با وجود بیرون بردن نیروها از سوریه آمریکا عملیات قوی برای از بین بردن داعش را ادامه می دهیم. ما تا حال 99% خلافت داعش را در سوریه از بین بردیم و ما به این مبارزه ادامه می دهیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است که در مجموع 2000 سرباز آمریکایی را از سوریه خارج می کنند. این قرار ترامپ را شریکان ایالات متحده تنقید کردند. مقامات چهار ولایت افغانستان میگویند در سلسله حمله های طالبان به پاسگاه های کشور در روز 10 ژانویه 32 مامور امنیتی کشته شدند. حمله ها در ولایت های قندوز، بغلان، تخار و بادغیس رخ دادند. احمد فهیم قرلوق رئیس ناحیه قلعه زال گفت که در صبح آن روز گروه زیادی از جنگجویان طالبان با حمله به پاسگاه 10 سرباز را کشتند و 11 نفر دیگر را مجروح کردند. به قول او 25 جنگجوی طالبان هم از بین برده شد. 6 مامور امنیتی را در ولایت بادغیس کشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت حمله ها کار دست این گروه بود. مایکل کوین وکیل دفاعی پیشین رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ در جلسه باز کنگره سخنرانی میکند. در این باره تلویزیون سی ان ان روز 10 ژانویه خبر داد. ماه دکبر سال 2018 مایکل کوین به مدت 3 سال زندانی شد. او اعتراف کرد که در رابطه با طرحهای ساختمانی دونالد ترامپ در مسکو به کنگره معلوماتی بر دروغ داده است. مایکل کوین افزود که باید با این کارهایش در پنهان کردن کارهای غلطی نامزد به مقام ریاست جمهور کمک میکرد. منظور مایکل کوین در باره پول دادن به زنهایی است که به ادعای آنها با ترامپ رابطه های محرمانه داشتند. مایکل کوین میگوید از ترامپ دستور گرفته بود که به این زنها پول بدهد تا شانس انتخابی او به مقام رئیس جمهور از دست نرود. کوین گفت آماده است در جلسه کنگره در این باره معلوماتی دقیق بدهد. ترامپ بارها وکیل پیشینش را شخص غیر قابل اعتماد و فرد ضعیف نامیده است. در آمریکا حالا تفتیش احتمالی دخالت روسیه به انتخابات سال 2016 جریان دارد. روسیه دخالت به این انتخابات را رد میکند. واشنگتن تصمیم دارد شرکت‌های ام پلیوس، روسال و یوروسیب انرژی تاجر الک دریپاسکا را از روی خط تحریم‌ها بیرون کند. در این باره وزیر مالی آمریکا استیون نوچین روز 10 ژانویه قبل از جلسه پوشیده با نمایندگان کنگره خبر داد. او گفت وزارت مالی آمریکا اجرای عهده‌داری‌های شرکت‌های روسیه را جدی نظارت می‌کند. اگر آنها شرط‌ها را اجرا نکنند پس بازید آنها دوباره تحریم اعمال می شود. منوچی نفزو تحریم ها بازید خودی تیری پس که بیکار نمی شوند.
اگر ما کار هم کردنی باشیم کوشش میکنیم این شرکت ها را از تحت نفوذ و نظارت اولیگارخ های زیر تحریم بیرون کنیم.
امریکا ماه اپریل سال گذشته به ازید دریپاسکا و شرکت‌هایش تحریم اعمال کرد. قانونگذاران ایالات متحده گفتند این تاجر با کرمل ارتباط دارد. نمایندگان 7 کمیته کنگره روز 9 ژانویه خواستند لغو تحریم‌ها متوقف و شرط‌های تحریم بازنگری شوند. کارشناسان میگویند عکس رئیس جمهور قربانگولی بردیمحمدوف که خبرگزاری‌های دولتی ترکمنستان نشر کردند واقعی نیست و دستکاری شده است. خبرگزاری دولتی ترکمنستان با نشر یک عکس کیهانورد روس الک کاناننکو نوشت که او مردم و پرزیدنت ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف را با سال نو تبریک کرده است. در عکسی که خبرگزاری نشر کرد، کیهانورد با پرچم و عکس کتاب انعکاس شده است که آن را بردی محمدوف نوشته است، اما متخصصان میگویند این عکس دستکاری شده یا فتوشاپ است. خبری تبریکات الک کاناننکو را شبکه‌های تلویزیونی ترکمنستان روز 31 دکبر نشر کردند. متخصصان میگویند که عکس کیهانورد توسط برنامه فتوشاپ دستکاری شده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی میابید.
آژانسی اویاسیای گرژدنی تاجیکستان با ارسال نامه از شرکت‌های هواپیمایی که به این کشور پروازها انجام می‌دهند خواسته است که برای مسافرانشان از تاجیکستان خوراک خریداری کنند. در تاجیکستان تاکنون تنها یک شرکت تاجیک کترینگ سرویس با شرکت‌های هواپیمایی خوراک تهیه می‌کند. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم می‌کنم. حسین عثمانوف نماینده شرکت هواپیمایی روسی یوتیر در تاجیکستان روز 10 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت از آژانسی اویاسیای گرژدنی به این مضمون نامه دریافت کردند و او همچون نماینده شرکت این درخواست جانبی تاجیکستان را به مأموریت اساسی شرکت به روسیه فرستاده است. او گفت
همکاری داشتیم، لیکن بعد از این کاتاستروفی که شد سینای، حاضر شرکت برای تمداد تیارو در آوردن هیچ رخصت نمیکرد.
بعد خوراک نمیتیتون میشما مسافران با
از مستان دارن اینا جواب باشه. جواب اوهش من یک نماینده کی هستم، مکتوب گفت شرکت یوتر برای کرگی هم برای ترسوف یوتر و چریسای برام موجود تو جوابش نمیده. من جوابش نمیدم.
با این هم عثمانوف افزود هنوز رهبریت شرکت در این باره به مکتوب آژانسی پاسخی نداده است و هنوز معلوم نیست که در این باره شرکت یوتیر چی تصمیم میگیرد. در چندی از شرکت های دیگری هواپیمایی نیز وجود چنین یک درخواست را تصدیق کردند، اما گفتند تاجیکستان نمیتواند آنها را به خرید خوراک محض از شرکتی تاجیکستانی موظف کند و آنها در انتخاب شرکتی تامین کننده خوراک صاحب اختیار هستند. امید جان لولایف نماینده اورالسکی اویالینی شرکت دیگری هواپیمایی روسیه که به شهرهای تاجیکستان پرواز میکند گفت این شرکت یک قسمی از خوراکواریش را از تاجیکستان میخرد، اما لولایف گفت این مجبوری نیست.
وی ما هر یک شرکت وی خودشون دارن که مجبور کردن نمیتونن که شرکت این همین کارخونه باید مسئول خرم کنه. وای شرکت وابسته شرکت ای بجوی خواهد همجا میگیرد مجبور کده نمیتونم.
درخواست آژانسی اویاسیای گرژدنی تاجیکستان از شرکت های خارجی جهت خرید خوراک از شرکتی تاجیکستانی در حال است که مشتری اساسی خوراک های یگانه شرکتی تهیه غذا برای مسافران هواپیما در تاجیکستان تاجیک کترینگ سرویس، سامون ایر و تاجیک ایر هستند. حالا تاجیک ایر نیز از فعالیت باز مانده و گفته میشود از این شرکتی تهیه غذا قرضدار است. در پس منظری کمبود مشتری، آژانسی اویاسیای گرژدنی شرکت های خارجی را نیز دعوت دارد تا از غذاهای تاجیک کیترینگ سرویس خریداری کنند. ضمن مسافران میگویند خوراک هایی که شرکت های هواپیمایی خارجی خصوصا شرکت های روسی به مسافران از تاجیکستان پیشکش میکنند بی صفت و کم غذا هستند. نصرالله تویچی‌زاده پژوهشگر جوان تاجیکی با هواپیماهای شرکت های روسی و هم ترکی پرواز کرده است میگوید شرکت های روسی هر مسافر را از تاجیکستان مهاجر کاری میپندارند و مناسبت سرد را به آنها روا میبینند. او گفت
گفته میتونم که خوراک آنها چندان خوب نبود، خصوصا نمین یوتیر و در مسافه که مثلا دوشنبه مسکو قریب 4.5 ساعت را در بر میگیرد آنها بسیار هم غذای ناچیز پیشنهاد کردند که آن خاصی راهی بسیار کوتاهی مثلا یک ساعتی نه است.
تو چیزاده افسود بارها شاهد مناسبت سرد و دغلی پیشخدمت های هواپیماهای شرکت های روسیه شده است که هر مسافری سمت تاجیکستان را مهاجری بی سواد میپندارند.
من اون زمان شکایت نکردم، لیکن زود به نمون دختره که اونجا خدمت میرسون فهمیدم که این کارت خوب نیست و بعد از کتی من وای کمی معامله خود را دیگر کرد و بخشش پرسید زود.
این هم صحبت ما که بنابر ضرورت کاری زود زود مهمان هواپیماهای شرکت های داخلی و خارجی می شود گفت میانی همه شرکت هایی که به تاجیکستان پرواز انجام می دهند تنها صفت خوراک های شرکتی ترکیش ایرلاینز و خدمت رسانی پیش خدمت های آن او را قانع می کند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
شهرت الفتاح مهاجر تاجیک 11 روز پیش از زیر خرابه های یک خانه فرو رفته در شهر مگنیتوگورسک روسیه زنده بیرون آورده شد به هوش آمده است. او را در یکی از بیمارخانه های ولایت چلیابنسک تبابت میکنند. تفصیلات بیشتری این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم میشنوید. بختیار سلطانوف تقای شهرت الفتاف روز 11 انور در صحبت به رادیو آزادی گفت که جیانش شبی گذشته به هوش آمده به نمایندگان جمعیت تاجیکان و مسئولین کنسولگری تاجیکستان در یکاترینبورگ صحبت کوتاه کرده است و پیش از همه از سرنوشت و احوال زن و فرزندش پرسیده است.
یک اوز پاس یک اشورا اوز پاس لای گپ زد پرسید از فرزندوش کی زن و فرزند ایمان چخیل بروم ودن خیل سلامتی فرزندو ایمان چخیل است و در جواب کنسولی جنرالی گفت کی ما گفت کی من فکر کردم که در این وقت این گپ برآوردن در کار نیست و وای با شورا جان گفت کی سلامتی همش نغز است، زن و فرزند خوب هستند، خیستی بعد میبینی وای را خیلی.
سلطان افزود که مرگ همسر و سه کودکش را از شهرت پنهان داشتند تا به ازش دوباره وزنی نشود و او گفتند که سلامتی همسر و فرزندانش در حال حاضر خوب است. انتظار می رود به زودی مادر شهرت الفتاف به خبرگیری پسرش به بیمارستان چلیابنسک برود. توتیخان الفتاف روز جمعه در صحبت به رادیو آزادی گفت باری وزنین بر دوشش بار است. خبری در گذشت کلینو سه نبیرش را چگونه به شهرت برساند؟
ما هست هر می خیستم قطعی نبیرکون گاه می زدم. بعد این نماز قطعی و گاه می زدم. همو شب سالی نم قطعی و گاه زدم و که سالی نمی دوست. با دختر فاطمه گفت که چه جونک منکو دادم با من سریوش که خرید سریوش که پدری.
میر جمال هاشمی نماینده وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در منطقه اورال روسیه روز پنجشنبه با دیداربینی الفتاف رفته است. گفت که سوال اولی شهرت درباره تقدیر زن و فرزندانش بود. نماینده وزارت مهنت افزود که ششهای شهرت الفتاف آسیب دیدن و او با کمک دستگاه نفس میکشد. روز 31 دکبر سال گذشته در اثر ترکش در درآمدگاه یک بینایی ده آشیانه در مگنیتوگورسک روسیه حدود 40 نفر جان باختند که 4 نفری آنها شهروندان تاجیکستان، همسر و 3 فرزند شهرت الفتاف بودند. جسد شهروندان تاجیکستان چند روز بعد از زیر خرابه های این بنا بیرون آورده شد. در آرامگاه دهه ملیگیای و جماعت آریانی ناحیه کوشانیان ولایت ختلان دفن کرده شدند. آرزوی کریم، رادیو آزادی، شهر باختر.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک مقام حکومت افغانستان از اظهارات وزیر امور خارجه ایران که خواستار نقش داشتن طالبان در حکومت آینده این کشور شده است به شدت انتقاد کرد و به مقامات جمهوری اسلامی توصیه کرد که بهتر از صدای مخالفان داخلی خود را بشنوند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه 10 انور در صفحه فیسبوک خود مقامات وزارت امور خارجه ایران را متهم ساخت که این روزها در نقش سخنگوی طالبان عمل میکنند. وی با اشاره به مذاکرات جمهوری اسلامی با طالبان نوشت که اگر ایران با گفتگو برای پیدا کردن راه حل سیاسی اعتقاد دارد، چرا راه گفتگو با گروه‌های مخالف داخلی خود از جمله گروهی مجاهدین خلق را بسته است؟ ایران میگوید که با آگاه کردن حکومت افغانستان وارد مذاکره با طالبان شده است تا گفتگوهای صلح در این کشور را پیش ببرد. در این راستا طالبان هفته گذشته هیئتی را به تهران فرستادند که با گروهی از دیپلمات‌های ایرانی با ریاست عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفتگو کند. آقای عراقچی پس از آن به کابل سفر کرد تا مقامات افغانستان را در جریان این مذاکرات قرار دهد. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که به دهلی سفر کرده است گفت غیر ممکن است که طالبان در حکومت آینده افغانستان نقشی نداشته باشند، هرچند افزود که این نقش نباید غالب باشد. اما سخنگوی رئیس جمهور افغانستان از مقامات تهران دعوت کرد که به جای افغانستان به مشکلات سیاسی در داخل خود ایران توجه کنند. شاه حسین مرتضوی در فیسبوک خود نوشت که کشوری همسایه چرا به حل مشکل سیاسی داخل خود که سالها ایران را به بحران برده است اقدام نمی کند. معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان اگرچه این نوشته فیسبوکی خود را چند ساعت پس از انتشار آن حذف کرد، اما این بار معاون وزیر امور خارجه این کشور علیه سخنان محمد جواد ظریف موضع گیری نمود و آن را مداخله در امور داخلی افغانستان نامید. ادریس زمان معاون وزیر امور خارجه افغانستان در واکنش به سخنان محمد جواد ظریف گفت هر گونه رابطه با طالبان خارج از چهارچوبه تعاملات ها باعث تضعیف روابط دو کشور خواهد شد. پیش از این امریکا بارها ایران را به حمایت از طالبان و حتی دادن تجهیزات نظامی به این گروه شورشی مخالف حکومت افغانستان متهم کرده بود. اما ایران تاکید دارد که با طالبان تنها تماس‌های سیاسی داشته و نخواسته است که این تماس‌ها را به رابطه تبدیل کند تا به طالبان مشروعیت بدهد. ایران در زمان حکمرانی طالبان به قسمت‌های افغانستان و شمال کابل این گروه را به رسمیت نشناخت. در ماه آگوست سال 1998 جنگیان طالبان به کنسولگری ایران در شهر مزار شریف افغانستان حمله کردند. در این حمله 11 دیپلمات و یک خبرنگار خبرگزاری رسمی ایران ایرنا کشته شدند.
امشب که لبا با لبی من لبا لبا افتاد از گرمی آغوش و لبا جان با تب افتاد امشب که لبا با لبی من لبا لبا افتاد از گرمی آغوش و لبا جان با تب افتاد امشب که لبا با لبی من لبا لبا افتاد از گرمی آغوش و لبا جان با تب افتاد امشب که لبا با لبی من لبا لبا افتاد از گرمی آغوش و لبا جان با تب افتاد بر منظره قامت زیبای تو امشب چشمانی هوس بسته ای من بی ادب افتاد بر منظره قامت زیبای تو امشب چشمانی هوس بسته ای من بی ادب افتاد آبی ادب افتاد.
گروه از ساکنان شهر پنجکن علیه کارخانه طلای زرافشان که آنها را از استفاده پرتاب‌های سنگ و رگ محروم کرده است به مقامات ولایت سغد شکایت بردند. این گروه که میگویند از 300 نفر با شمول بارکش‌ها و راننده‌ها عبارت است، سال‌ها پرتاب‌های سنگ و رگ کارخانه طلا را برای کارهای ساختمانی به مردم می‌فروختند و آیله‌های خود را تامین می‌کردند. تفصیلات بیشتری این موضوع رو من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. ماشینی برکشونی آبلوبردی میرزا علیف 15 سال باز سه اویله رو میخوراند. او و دو مردی کارش هر روز از پرتوگاه کارخانه تیلای زرفشان برای ساختمان شهروندان سنگ میکشاند. میرزا علیف از این را هر ماه بیش از 800 سومانی به دست میآورد و حالا از این درآمد محروم است.
آن فقط سنگ میگن دیگه، مازه فقط سنگ و پرتوگاه با جایی که باور پرتوگاه این پرتو سنگ های همین یک روخ این معدن یک چیز نداره پرتوگاه. آن برای سخمون برای فروز زندگی رو آره این دیمینده مو.
همصحبت ما میگوید برای حل مشکل خود به چند اداره مراجعه کرده است و اخیراً به قبول رجبای احمدزاده رئیس ولایت سغد رفتند. رئیس ولایت دستور داده است مشکل یک گروه ساکنان پنجکن که کارخانه تیلای زرفشان آنها را از کشاندن سنگ محروم کرد فوری به فایده سنگ کشان ها حل شود. کارخانه تیلای زرفشان کارخانه مشترک تاجیکستان و چین بوده، 75% سهمیه هایش به یک شرکت خصوصی چین و 25% به حکومت تاجیکستان تعلق دارد. محمد صابر سفرزاده معاون اولی رئیس شهر پنجکن گفت که روز 14 ژانویه مشکل ساکنان به نفع آنها حل خواهد شد.
روز مکتوب دادیم ما، روز دوشنبه ما رفته خود جنرال دایرکتور و وقت مجلس گردانده حل میکنم.
مقامات در حال تلاش دارند بحثی ساکنان و کارخانه تیلای زرفشان را به نفع اولی حل کنند که مسئولان کارخانه هم برای تصمیم خود دلیل های پیشنهاد میکنند. محمود جان موسایف معاون مدیر کلی کارخانه زرفشان گفت ماشین ساکنان به کار مؤسسه خلل میرساند. این مسئول کارخانه زرفشان دلیل دیگری مسدود شدن راه ساکنان به پرتوگاه کارخانه را به تامین بی‌خطری خود آدمان رب داد.
کارخانه اونجا کریر اونجا خامده کریر اونجا وزیر میشد ممکن نگشت اونجا بس فابریکا 10000 تن یک شبون کارکر سوز کارکر کلون شد ماشین به مول ما موشه میشم کارکر نمیمونه.
مسئولان کارخانه تیلای زرفشان تصدیق کردند که کارخانه به پرتوگاه رگو سنگ نیاز ندارد و گفت نسبت به یک سال پیش نیم تونه بیشتر تیلو استحصال کردند. بحث یک گروه ساکنان شهر پنجکن با کارخانه زرفشان در شب و روز صورت میگیرد که در تاجیکستان صدها نفر به شغل دائمی هستند. بنا به معلومات رسمی تعداد بیکاران در تاجیکستان کمی بیشتر از 50000 است، ولی معلومات غیر رسمی این رقم را به مراتب زیاد نشان می دهد. باری اول نیست که مقامات کارخانه تیلای زرفشان در شمال تاجیکستان با ساکنان محلی وارد بحث می شود. پیش از این اسماعیل ظریفی روزنامه‌نگار و شاعر مقیم پنجکن با رهبریت کارخانه زرفشان بحث دادگاهی داشته است. کارخانه مشترک زرفشان واقع در شهر پنجکن بزرگترین کارخانه تولیدی تیلای تاجیکستان است. از سال 1994 تا سال 2007 بخش عمده سهمیه های این کارخانه با شرکت بریتانیایی مینرال التد تعلق داشت. بعدن آن را شرکت چینی تولیدات تیلای زیجین مینین گروپ کا التد خرید. بنا به اطلاع کمیته اندو سال 2016 کارخانه زرفشان یکی از دو اندو سپرنده بهترین در تاجیکستان بوده است.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
سفر اسحاقوف نخست وزیر پیشین و یکی از طرفداران پرزیدنت سابقی قرغیزستان الماسبیگ اوتامبایوف بر اساس ماده فساد که از 15 تا 20 سال زندان را پیش بینی میکند متهم دانسته شد. تفصیلات بیشتری موضوع را من کیومرسی عطا میگویم. کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان تفتیش پرونده جنایی در مورد وجود فساد در بازسازی یا تجدید مرکزی برق و گرمی‌دهی شهر بیشکک را به انجام رساند. تفتیشات مسئولیت را بر دوش نخست وزیر پیشین سفر اسحاقوف گذاشت که یکی از طرفداران نزدیک پرزیدنت سابق الماسبیگ اوتامبایوف بود. اسحاقوف تا زمانی تعیین شدن به مقام نخست وزیری کرسی رئیس دستگاه پرزیدنت قرغیزستان را در اختیار داشت. طبق اطلاعیه مقامات ویژه قرغیزستان، یک قطار منصبداران و شخصان دیگر با سرداری نخست وزیر پیشین سفر اسحاقوف آگاهانه با استفاده از صلاحیت های خود با شرکت TBA شرطنامه بی‌فایده بستند. ضرری رسیده از این کار را کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان بیش از 110 میلیون دلار حساب کرده است. تفتیشات چنین میشمارد که سفر اسحاقوف آگاهانه تجربه ناکافی شرکت تبعه را به نظر نگرفته است که برای عملی کردن چنین طرح ضرور میباشند و همچنین اسناد لایحه‌ای و اساسناکنی فنی و اقتصادیش نیز ترتیب دادن نشده بودند. وکیل مدافع سفر اسحاقوف نوربک تاکتکونوف در صحبت با رادیو آزادی گفت مواد پرونده بر اساس تخمین ها تهیه شدند و تفتیشات نتوانست از گناه زیر حمایه او را ثابت کند. وی افزود:
همه اتهامات بر اساس تخمین هاست، هیچ گونه دلیل شیعی و یا ثابت کننده نیافتند. مثلا اثبات این که سفر اسحاقوف رشوه یا منفعت مادی گرفته باشد وجود ندارد. این انگیزه ها باید بر اساس کدکس مرافعوی جنایتی اثبات کرده شود، ولی اینجا تنها گپ و پندار وجود دارد.
وکیلان مدافع نخست وزیر پیشین بر این باورند که پرونده زیر حمایشان سیاسی است و اگر منصفانه بررسی شود سفر اسحاقوف سفید کرده خواهد شد. خود سفر اسحاقوف قبلا گفته بود که پرونده جنایی علیه او تحت نظارت پرزیدنت سورونبه جیمبکوف قرار دارد. سیاستشناس مرس سریف در صحبت با رادیو آزادی گفت کمیته دولتی امنیت قرقیزستان به اندازه کافی پایگاهی ثابت کننده را آماده کرده است و تمام جدیت اتهام را هم می‌داند. با وجود این، به گفته او در مورد سیاسی بودن پرونده سوال پیدا می شود که تا کجا اسحاقوف سرپرست تر به شمار می رود، در حالی که تا کنون هیچ سنده که محض همین آدم رشوه گرفته است نشر نشده است. بعد صدمه در مرکز برق و گرمی‌دهی بیشکک در ماه ژانویه سال 2018 4 پرونده جنایی باز شد. دو نخست وزیر پیشین، دو شهردار سابق، وکیل پارلمان و مدیران ارشد این شرکت بازداشت شدند. همه این نامبر شده ها بر اساس فرضیه تفتیشات برای دست داشتن در فساد هنگامی بازسازی این انشاءات از سوی شرکت چینی تبعه متهم می شوند. انتظار می رود دوام ما مرافع های دادگاهی پرونده های دیگر هم آغاز شوند. طور کارشناسان تخمین می زنند این مرافع موضوع رقم اولی گفتگوهای سیاسی و سنجش خوبه برای نظام دادگاهی که درباره آن رئیس جمهور سورونبه جیمبکوف می گوید خواهد بود. بازداشت منصبداران بلندپایه در پسمنظر مبارزه ها میان پرزیدنت های سابق و کنونی قرغیزستان المسبگ اوتنبایوف و سورونبه جیمبکوف صورت می گیرند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
طبیبان و دانشمندان تاجیک میگویند بیماری سرطان سینه و یا غدد شیری که سالانه سبب مرگ صدها هزار زن در جهان می شود در تاجیکستان هم رو به افزایش است. گروهی از طبیبان سرطان شناس و بیماری های زنانه با تحقیق آماری ده سال اخیر معلوم کردند که گرفتاران سرطان سینه هر سال در تاجیکستان بیشتر از 1% می افزاید. اگر در سال 2006 فقط 229 زنی گرفتار بیماری غدد شیری در تاجیکستان آشکار شده باشد، پس سال 2016 تعداد گرفتاران دو برابر افزوده به 467 نفر رسیده است. در عموم از سال 2006 تا سال 2016 بیشتر از 4000 زن تاجیک به بیماری سرطان سینه مبتلا شدند و اکثر آنها زنانی بودند که از 45 تا 54 سال دارند. تقریبا 33% گرفتاران در میان زنان همین سن و سال بودند. در بین آنها یک پیرزن هم بوده است که در 97 سالگی در او این بیماری را آشکار کردند. تحقیق را سمیر رسولوف سرطان شناس و دکتر علم های طبی زرینه رافی و پروفسور و طبیب بیماری های زنانه و کاشف رسولوف عنوانجوی تاجیک انجام دادند. بر اساس تحقیق سرطان سینه حالا بیشتر از هر سرطان دیگر در تاجیکستان پن شده است و خطر آن وجود دارد که از میان هر 100 هزار زن و دختر نکمتر از 11 نفری آنها به این بیماری گرفتار می شوند. عین زمان با گفته مؤلفان ممکن است تعداد گرفتاران زیادتر باشد، چون تشخیص گسترده غدد شیری در تاجیکستان رایج نشده است و زنان هم از این بیماری آگاهی کافی ندارند. زرابیدین براتوف سرطان شناس و معاون رئیس مرکز سرطان شناسی تاجیکستان روز 7 انور به رادیو آزادی گفت سبب های گرفتاری به بیماری زیادند.
ناموافقی حیات جنسی صد جنین زیاده از 7 مراتبه، کمتر دادن شیر سینه به کودک، حیزبینی بر وقت تا 12 سالگی، هیپرپلازیا و التهاب بچه‌دان و تخمدان ها.
زرابیدین براتوف افسود عامل های ارثی و ازدواج های خیش و تباری هم می توانند سبب گرفتاری به سرطان سینه شوند. با قبل طبیب تاجیک سالهای اخیر مادران جوان تاجیک با نظر داشتی عامل های استتیکی و یا بزرگ نشدن سینه به طفلان نوزاد خود شیر نمی دهند که کار خطاست و می تواند عامل سرطان زا باشد. طبیب افزود معاینه های سری وقتی امکان می دهد از رشد بیماری و خروج آماس جلوگیری شود و جان بیمار نیز از خطر رها یابد. زرابیدین براتوف گفت
پسکنی شدت کانسرگن ها، آموزش سبب ها و عامل های خطرزا، حفظ محیط زیست، حیات اولوی مناسب، خوابگردانی قابلیت رپرودکتیوی، سینمکنی، خواب استثنای نکاح خشتباری.
بیماری مذکور سال 2016 312 زن و دختر تاجیک را از عزیزانشان گرفت است که در مقایسه با 10 سال پیش تقریبا 5% زیاد است. با وجود این با گفته مؤلفان تحقیقات تمایل مرگ و میر از این بیماری در تاجیکستان رو به کاهش آورده است زیرا شیوه های تشخیص و معالجه پیشرفت کردند. پیدا شدن داروهای نو امکان داده است که مرگ و میر از سرطان سینه کمتر شود. در این تحقیق آمده است برای پیشگیری از دامن زدن بیماری سرطان سینه در تاجیکستان باید چاره بینی های ایلاوگی جهت آشکار کردن علامت های آن در مرحله اول اندیشیده شود. شبکه های تشخیص غدد شیری باز کنند، آزمایشگاه های سیار تأسیس بدهند تا به مناطق دوردست و کم بیزاید روند و زنان را تشخیص کنند. سازمان جهانی تندرستی میگوید سرطان سینه در بین زنان در جهان بیشتر از هر سرطان دیگر پن شده است و سالانه بیشتر از 2 میلیون نفر با آن گرفتار می شوند. سال 2018 این بیماری جان 627,000 زن را در جهان از بین برده است. هرچند به این بیماری اکثرا زنان کشورهای پیشرفته گرفتار می شوند اما با گفته سازمان جهانی تندرستی حالا این بیماری در تمام منطقه ها و کشورهای جهان و مثل تاجیکستان زیادتر می شود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امشب ما زیبا امینزاده، هنرمند مردمی اتحاد شوروی که سال 2014 گروه رقصی زیبا را دوباره در پایتخت تاجیکستان احیا کرده است.
معلم با برنامه ما خوش آمدید و نخست شما را سلامت باشید و نخست شما را شاد باش میگویم و زاد روزتان و ارزمند کامیابی های بیشتری شما هستیم.
تشکر.
نخست میخواستیم بدونیم که وضع گروه احیا شده رقصی زیبا در تاجیکستان چگونه هست؟
خیلی من نمیتونم شما میدونید یا نه، لیکن از سال 2014 من اومدم به دوشنبه دوری که جناب عالی خواستن که من در دوشنبه احیا نمایم انسمبل زیبا رو. از همون سال 2014 ما کوشش کردیم که انسمبل زیبا رو از نو احیا نماییم و از مکتب ها باز دختران رو جمع کردیم و به طریق آزمون و بعد با اونها کار رو سر کردیم. سال 2014 من از 100 نفر اومدن زیادتر، از وحو 40 نفر گرفتم. من حاضر با کن 14-15 نفر دختر اومدگی. برای چی؟ سبب های حرقی. بعضی هاشون دادرشون نمیمانند، اول اجازت میتیند، بعد وقتی که همین قدر قوه صرف میکنید، همین قدر خون جگر میشوید برای هر یک تیوه ها، برای هر یک حرکتی که اونها یاد میگیرد، بعد سونی میگیرم دختر رویا. ها بس اکنون کلون شد، اکنون ممکن نیست، اکنون خونده نشدر کن. پدر مادر رویا هم بعضی هم این کار رو میکنن. انا اکا خو خوها رو ها مشو خوجه این، لیکن مهنت ما صرف میکنیم، عذاب ما میکشیم، انا بعد دلتون هم خونوب میشود که با چی در کن نباشد. این 40 نفر دختر از 40 نفر بازه میقدر کم مونده دیگه 14-15 نفر. خیلی ما همین اشکی دیگر ازمون ایلون نکردیم. اگر ایلون میکردیم حالی با چقدر دخترو میامدند حالو از بانی و حالی چقدر دخترو میشودن شوگردو البته. لیکن این هم هست که چوره بینی از کفای چوره بینی میرود. ما وقت نداریم که یک ازمون ایلون کرده دخترو جمع کنیم. این هم هست.
یعنی ای در منتالیتیتی مردمی توجیک است که چندان علاقمند نیستن نزدیکانشون دختراشون در صحنه برقصن همین است به نظرتون؟
خیلی اگر همین خیلی باشد برای چی از اول اجازت میتین که اینها بیایند مشق کنند با اونها در اینجا باز معاش میدهند و بعد سونی کلون شد گفته میگیرند. منتالیتیت عموما مردم توجیک همین بوده است. بسیاری ها خیال میکنند که اگر رقص کند یا رقص باشد روحی بد بمیرود. این بسیار هم فکری نادرست برای اون که همه چیز وابسته از خود آدم است. آدم اگر تازه باشد، فکرش هم تازه، قلبش تازه، اومن همه طرفه یک آدمی پاک باشد اگر و هیچگاه کجا به که کار نکند هیچگاه روحی بد بمیرود. این لیکن مردم نمیفهمند. غیر از این خیلی مردم تفکرش همین بودن باید چکار کده میتوانید دختر مثلا ای وی کجا برفت بعد از مکتب وی رقص کدن برفت وی یاد میگیرد رقصه چی در کور رقص کدنش وی وی بعد سونی رسفو شده میرود. این تماما نادرست. من انسابل زیبای اولا همین خیلی گویم شوگردان بسیار بودن اون وقت هم. هر سال تا 1000 نفره ازمون به می آمدن از تمام گوشه کناری ریسپوبیکا. نزدی من به پدرو خودشون بعضی باباهایم ریشوی دراز کتی دختروشون از دوردست جای خود می آوردند. می آوردند و می گفتند که معلم جان ما شما به باوری داریم. من این دختر من یاد دید. رقص کند. من می خواهم که این رقص کند. یک دختر بود مستورا جان. پدرش از یوون گرفته او ورته من دختره که نزدی من. خی اون قدر هم نمیگویم که لیاقتش بسیار زور بود. لیکن او ورته گفت که من همین دختری اکنون شما معلمه. این دختری شما من پرتفته میروم. خونم با او ورته و دخترم اون درخت. باور کنید که همین یکمش که دختره که خودش حقیقتا به ناز بوده است. همین قدر عجایب دختره و بجای دخترم شد من با. 3 سال خونه من به زندگی میکرد. بسیار هم همه طرفه یاری میرسوند من با. خودش هم بسیار چیزا آموخت. لیکن همی خیلی بود. باوری هاشون بود. حاضرنگ مردم من نمیدونم چی به تو این درجه
شما نمیدونید سببش چی شده بود؟
نمیدونم.
مردم توجیک تفکرشون تغییر یافت یا سببی دیگر؟
اکو من سببش نمیدونم. این بابسته به هر یک آدم البته. اولو هم هستند آدمونی که مثلا میخواهند که دخترش رقصه شود. برای چی نی؟ لیکن بعضی ها هستن که خیال میکنن که یک چیزی نمیشودگی یک هنری پست یا نمیشودگی یکی یکون جمع آمدشون یکون چوره بینیوشون به همین هنرمند ها نمیگذارن. دخترو تو همین درجه همه دخترو ناز بودن پوک بودن که همه شوهر ببر آمد حاضر چقدر همهش قریب که بی شودگی همون دختروی اول ما گفتیم من
و من میدونم یک همسینفی من گلنوره محمدی و در همون گروه اولی زیبا میرقصید و خیلی مشهور بود
وای مشهور بود و حاضر در مکتب رقصی زیبا امینزاده ولایتی سوخت که من در اونجا در خوجند کشوده بودم همونجا با کار میکند چقدر شاگردو که تی کار میکند هنرش یعنی که با اونها نشون میدهد یاد میدهد برای همین من گفتنم در کور که همه چیز وابسته از خود دختران اگر دختران گفتم که توز پاک باشند دلشون پاک باشد روحی بد به نمیرد هیچ وقت روحی بد به نمیرد من همینش من میخواستم که مردم فهمد که او گپ هنر هنری رقصگی یا ارتیست که گیوانی هنرمند بودند این خودش یکمش که به فکرم تحفه خداوند کریم است. نه همه رقص کرده می تواند، نه همه موسیقی رو درک کرده می تواند، نه همه سرود خونده می تواند. اینا فهمیدن در کار. لیکن افسوس که من خیلی پرابلم های می شود.
شما هنرمند خلقی اتحاد شوروی شده بودید و شما تنها هنرمند بانوی تاجیک هستید که به این عنوان سازوار شده بودید. ولی حالا مشاهده میکنیم که هنرمندوی تاجیک در مجموع و خصوصا هنری رقاصه ها یک سطح پایان تر گرفته است. فکر میکنید سببش چی است؟ شاید اگر مقایسه کنیم حتی با کشورهای همسایه بخصوص ازبکستان که با ما نزدیک است، هنری رقص اونجا پیشرفت میکنند ولی در تاجیکستان نه. شاید ما یک مکتبی رقص یک مدت از دست دادیم. به نظرتون چی است؟
من گفته نمیتوانم که هنری رقصی ما پایان رفت. من اینه گفته نمیتوانم، لیکن من میدونم که ما از اول آموزشگاه خوریوگرافی نداشتیم. نداشتیم چونکه من خودم از سال 58 به مسکو رفته، در مسکو در آموزشگاه خوریوگرافی شهر مسکو که نزدی تئاتر کالونی اتحاد شوروی بود، همونجا خوندم 4 سال. بعد برای آموختن رقص‌های ملی شرقی، ازبکی، تاجیکی و غیره گذاشتم به آموزشگاه خوریوگرافی شهر تاشکند ازبکستان. در اونجا 3 سال خوندم. برای چی؟ برای اون که در تاجیکستان نبود این خیلی آموزشگاه، نبود این خیلی معلمه های زور، معلمانی استادانی زور. خیلی همینقدر هم در مسکو خونده، در ازبکستان خونده، هنر رو من آموختم، یاد گرفتم. افسوس که نه همه میتواند مثلا به مسکو رود یا به تاشکند رود خوند. اون وقت ها مای میفرستادن، جمع میکردن یک گروه از تاجیکستان، یک گروه از ازبکستان، از دیگر ریسپوبلیکا های اتون باشد. دوره سویتی همی خیلی بود، اتحاد شوروی، از همه ریسپوبلیکا های اینترنت موه همه آموزشگاه موه میخوندن، از تاجیکستان، از مالداوی، از و حتی از انگلیه، از اندونزی هم بود دخترون. کمچه خیلی اهمیتی ناز میدادن به این چیز. بعد سونی پیدا شد در خودی ما آموزشگاه. لیکن فکر میکنم اینها تا همین درجه خی رقصه های زور تیار کرده نمیتوانند حالا، لیکن در آینده بهتر میشود خدا خواهد کرد. انا بسیار میخواستم که مو یعنی که روبرونی بدی انسامبل ها هر باری وقتی که دختر نمیرسد از کوچه، از مکتب، دیگر دخترانی مثلا این ناموختگی رقص از کورتسولی همیخه دختروی آورده یاد داده، بعد سونی داخل نکنیم انسامبل بایو، همین حقیقتا به یک آموزشگاه مکتب زور باشد که از همونجا خودی همون مکتب تیار کند برای انسامبل ها رقصه های، یعنی مخصوص کادر هایی که همین صنعت رقص رو بلند برداشته تواند. من درباره این بسیار فکر میکنم و حتی التماس هم کرده بودم که اجازه دهیتون یک شرایط پیدا کنیتون که من تا زنده هستم، تا بودنم میخوام خلق و وطنم به خدمت کنم، خلقم به میخوام که خدمت کنم، صنعتش بسیار بالا برداشتن میخوام، صنعت رقصیه میتوانم هم چون که تجربه دارم و یک شرایط مهیا کنند که من مکتب رقصی خودم رو تشکیل کرده ایستاده در همونجا کادر خو رو به وایه رسونم.
ولی من بسیار گروه های هنری تاجیکستان شکایت میکنن که برایشان حتی لباسی که با اون به صحنه براین نمیرسد، کافی نیست. آیا رقصه های گروه زیبا، گروه احیا شده زیبا همین مشکل دارن یا نه؟ یا همان لباس رقصی کافی است.
این مشکلات چیلی که گفتید همه دارد و وقتی که انسامبل زیبا در نزد تلویزیون و رادیوی تاجیکستان بود، هر یک رقصی که من ایجاد میکردم علیحدہ لباس خودش رو داشت. لباسی که مثلا چکچکی بارون بود و دیگر رقص به هیچ گوه نمی پوشیدن. لیکن حاضر این خیلی نی مبلغ نمی رسد به فکرم، برای همین نمی شود دخت لباس. رقص بسیار طلب می کنن، رقصی نو، رقصی نو، هر یک چیز به رقصی نو تی. لیکن لباس ما باید که از این رقص گرفته این رقصی نو بپوشونیم دیگر لباس.
من خیلی تشکر برای صحبت، براتون در فعالیت نیمبعده شما موفقیت ها ارزمند هستین، همیشه کامیاب باشید.
تشکر، سلامت باشید.
تشکر، همه جون.
با تشکر.